دوستان عزیز، شبتون بخیر. همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. ممنون و سپاسگزارم که همراه ما هستید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
تابستان سال 1942، فرانسه اشغال شده به دست ارتش آلمان.
فصل سوم.
ریموند علف‌های بلند را دسته کرد و با بند دور خودش پیچید. با کمک آرنج‌ها شروع کرد به پیشروی. ویکتور هم پشت سرش. ریموند یاد دوران سربازیش افتاد. فرمانده پیرشان برای سینه‌خیز و سینه‌مال رفتن سختگیر بود. همیشه تا زمین ورزش همه را سینه‌مال می‌برد. رفتن خمیده و پنهانی شبیه کبکی تیر خورده توی کوهستان. مرتب یادآوری می‌کرد که باید در گودی‌های زمین فرو رفت. سربازها برایش شکلک در می‌آوردند. حالا می‌فهمید دلسوزی فرمانده چقدر سودمند بوده. نگهبان پشت بهشان ایستاده بود. ریموند 10 متر جلو رفت. آرنج‌هایش زخمی شده بود. ناگهان نگهبان برگشت. ریموند خودش را به زمین چسباند. چند ثانیه همانطور ماند. هراسان به ساعتش نگاه کرد. 3:55 بود. وقت زیادی تلف شده بود. خوشبختانه نگهبان دوباره پشت به آنها ایستاده بود. ریموند و ویکتور دوباره به جلو خزیدند. برای لحظه‌ای به نظر رسید چیزی کنار برج بعدی برق زد. ریموند خوشحال شد. شاید دوستانش بودند، اما احتمالاً اشتباه دیده بود. 30 متر تا پایه برج مانده بود. بعد میشد خود را پشت پایه پنهان کرد. همانطور جلو رفتند. چیزی به رسیدنشان نمانده بود. ناگهان ریموند ایستاد و به زمین چسبید. دیدنمون الان شلیک میکنه. نگهبان چرخید و بی حرکت ماند. ویکتور هم گفت
نزدیک دستش بره رو ماشه.
ریموند یاد زن و بچهش افتاد. چهره پدر و مادرش پیش چشمش ظاهر شد. در کسری از ثانیه دوستان و آشنایان و همه ی حوادث زندگیش را در نظر آورد. ریموند برای آنها مبارزه می کرد. برای همه ی چیزهایی که دوست داشت. حالا بعد از عمری رنج و مبارزه باید با مغزی پاشیده در جنگلی دور دست کشته می شد. اما همزمان ملخی که روی علف جلوی چشمش نشسته بود زنده می ماند. ریموند ترجیح داد بی حرکت بماند. با هر دم و بازدم طعم خاک را توی دهانش حس می کرد. صدای خشخشی شنید. بعد صدای گام هایی که نزدیک می شدند. ریموند برای مرگ آماده بود. نگهبان را دید که با احتیاط به سمتشان می آید. آرام گفت
هی ویکتور، خودمونو به خواب بزنیم. اگه شلیک نکرد بهش حمله می کنیم. می شنوی؟
فهمیدم.
نگهبان نزدیک تر آمد. از روی زمین چیزی برداشت و دوباره به جای اولش برگشت. ریموند و ویکتور ناباورانه نفسشان را بیرون دادند. رنگ به چهرهشان برگشت. دوباره با احتیاط جلو رفتند. ریموند به ویکتور نگاه کرد. ویکتور تقریبا به پایه رسیده بود. شبیه بومی‌های جنگلی شده بود که لباس جنگ پوشیدند. به برج رسیدند و ایستادند. قطر پایه‌های بتونی زیاد بود. از دید نگهبان ها مخفیشان میکرد. ریموند گفت
17 دقیقه طول کشید تا رسیدیم. خیلی زیاده. باید قبل 4 از جنگل بریم بیرون.
نگهبان ها رأس ساعت 4 پست عوض می کنن.
مواد منفجره و فیتیله و کپسول ها را بیرون آوردند. شروع کردند به خمیر کردن بمب ها. ریموند به میله ها و نبشی های آهنی پایه نگاه کرد. آهن ها زاویه داشتند. ریموند به ویکتور گفت:
ببین، همه مواد رو یکی می کنیم، فقط هم یه فیتیله می خواد. ولی من نظر دیگه ای دارم. بگو.
ویکتور با اطمینان گفت:
دو بسته روی زمین و دو تای دیگر رو بالا منفجر کنیم. برج بیشتر تکون میخوره و واژگون میشه.
فکر خوبیه ولی سخته. مواظب نگهبان باش تا من انجامش بدم.
ریموند خود را به پایه رساند و بالا رفت. ویکتور وسایل لازم را بهش میرساند.
وضعیت نفسگیری بود.
کافی بود توجه نگهبان به لکه خاکستری بین برج جلب شود. آن وقت تبدیل به مشکل تازه‌ای می‌شد. آفتاب نمی‌گذاشت چسب‌های نواری به آهن داغ بچسبند. ریموند عصبی و درمانده لحظه‌ای ایستاد. در این حال حواسش به نگهبان هم بود. ناگهان فکری به ذهنش رسید. قسمتی از پیرهنش را کند و پاره کرد. چیزی شبیه نواری پارچه ای درست کرد. بسته اول را باهاش به آهن بست. از ویکتور خواست او هم همین کار را تکرار کند. پیرهن ویکتور تنها لباس نو و خوبش بود. بدون اینکه فکر کند پیرهن را پاره کرد. ریموند با بالاتنه نیمه برهنه مشغول بستن بسته دوم شد. وصل کردن فتیله وقت زیادی گرفت. ریموند با تمام وجود کار میکرد. انگار مغزش درست کار نمیکرد. احتیاط را فراموش کرده بود. اصلاً برایش مهم نبود دیده شود. ویکتور از فرط استراب ناخونهایش را میجوید. دیوانگی ریموند ترسناک بود. به نگهبان نگاه کرد. نگهبان بهش خیره شده بود. پشت ویکتور یخ کرد. حس کرد قلبش از کار افتاد. ریموند گفت:
تموم شد.
پایین آمد. هر دو پشت پای پنهان شدند. نگهبان متوجهشان نشده بود. حالا نوبت نصب کپسول‌های آتش‌زا و شمع احتیاط بود. ریموند دوباره از پای بالا رفت. باید سر شمع‌ها را جدا می‌کرد. جدا کردن سر شمع‌ها دو خطر داشت. اول نگهبان ریموند را می‌دید و بعد هم بمب منفجر می‌شد. ریموند کار را تمام کرد و پایین آمد. بسته های پایین را هم آماده انفجار کردند. سر شمع‌ها که جدا می شد، اسید راه می افتاد و حفاظ اطرافش را حل می کرد. بعد انفجار اتفاق می افتاد. حل شدن حفاظ 6 ساعت طول می کشید. ویکتور به ریموند گفت:
ساعت 3:20 است.
کاش می شد با آرماند و جاگن هماهنگ می کردیم. اگه بمبا همزمان منفجر می شدن بهتر بود.
حالا باید چی کار کنیم؟
بریم سمت پایه سوم. سیمای قطور اونجان. باید مواد و همونجا کار بذاریم.
به نظرم بریم سمت سیمای روبروی هم. نگهبانم دوره.
ریموند فکری کرد.
نه، محوطه اطرافش خالیه، دیده می شیم. پایه سوم خوبه. تو برو سراغ سیم سمت راست، منم میرم سمت نگهبان.
ولی نگهبان بهت خیلی نزدیکه.
چاره ای نیست. کارت که تموم شد از نزدیکترین راه برو توی جنگل، اونجا همو میبینیم.
با خستگی به سمت هدفهایشان خزیدند. کار سخت‌تر شده بود. محوطه علفی نداشت، مخصوصا سمت ریموند خطر بیشتری بود. ناگهان از پشت سرش و خیلی دورتر صدای اختاری به زبان آلمانی شنیدند.
اختونگ!
ریموند خودش را به اولین ستون رساند و بی حرکت ماند. دوباره و سه باره صدای اختونگ را شنید. صدای حرف زدن نگهبان ها هم شنیده می شد. ریمون جلو رفت تا به پایه بعدی رسید. سیم ها هنوز با او فاصله داشتند. به نگهبان نگاه کرد و دوباره سینمال جلو رفت. به سیم ها رسید. پایه سیم ها در شیاری عمیق فرو رفته بود. خوشحال شد و خودش را توی شیار کشاند. بسته بوم ها را به پایه سیم ها بست. با باقی مانده پیراهنش مواد و کپسول ها را محکم کرد. همه چیز درست بود. فقط باید برمیگشت. ریموند دوست داشت سرپا شود و تا عمق جنگل بدود. اما امکان نداشت. باید دوباره روی زمین میخزید. نگاهی به سمت ویکتور کرد.
ندیدش. باید با قوسی بلند خودش را به جنگل میرساند. راهش دور میشد اما امن‌تر بود.
50 متر تا ورودی جنگل باقی بود. برای سینما رفتن پیش چشم نگهبان مسلح راه درازی به نظر می رسید. به علفهای بلند نزدیک شد. 20 متر مانده هیجان و ترسش بیشتر شد. ناگهان احساس دلتنگی کرد. چقدر بد بود اگر توی همین مسافت کم دستگیر یا کشته می شد.
با شتاب بیشتری خودش را جلو کشید.
تون تون نفس می زد. صدای نفسهای خودش را می شنید. آنقدر بلند که ممکن بود نگهبان هم بشنود. تقریبا به جای امنی رسید. خندهش گرفت. به نظرش درگیری با دسته ای سرباز آسانتر از مأموریت بمب گذاری بود. مثل شناگری بود که به ساحل رسیده. رسیده و به موجهای سنگین دریا نگاه می کند. او قهرمان است اما میل و جرأت شنای دوباره را ندارد. یاد ویکتور افتاد.
ویکتور کجا بود؟ اتفاقی برایش نیفتاده باشد.
ریموند از جا بلند شد. دیگر خطری تهدیدش نمی کرد. با قدمهای بلند به سمت محل قرار رفت. 20 متر پایین تر مردی را دید که روی علف ها افتاده.
با نگرانی جلو رفت.
ویکتور بود. چهرش پر از درد بود. ریموند با نگرانی گفت:
چی شده ویکتور؟ چیزی نیست. فتق قدیمیم دوباره درد گرفته. چرا تا حالا به ام نگفته بودی؟ چون نمیذاشتی باهات بیام. کار احمقانه ای کردی، باید استراحت کنی. تموم شد، موفق شدیم.
لحظه پر احساسی بود. ریموند گرم و صمیمی ویکتور را در آغوش کشید. زیر انبوه درخت ها ریموند گفت:
از همین سمت بریم.
ویکتور گفت:
اشتباه میکنی، سمت چپ بهتره.
ریموند آه کشید و سردرگم به اطراف نگاه کرد. راه برگشت را گم کرده بودند. 15 دقیقه بود که سرگردان دور خودشان میچرخیدند. ویکتور هنوز درد میکشید. ریموند گفت:
خرگوش رو همینجا دیدیم، درسته؟
نه، اونجا بوته بزرگ داشت.
چقدر نادون بودیم. باید اول مسیر برگشت رو مشخص میکردیم. خب برجا کجان؟
فکر کنم سمت چپمون باشن.
باید دقیق بگی، از اینجا که چیزی معلوم نیست.
کمی جلو رفتند. بین شاخه ها برج ها معلوم بود. ریموند گفت:
وقتی حرکت کردیم برجا روبرومون بودن. حالا باید از سمت راست بریم. دوچرخه ها اونجان. بریم سمت پیچ جاده، بعدش راهو پیدا میکنیم.
ویکتور با درد گفت:
من دیگه نمیتونم راه برم.
ریموند به ویکتور کمک کرد بلند شود و راه بیفتد. ساعت 4:05 بود. ریموند و ویکتور همچنان سردرگم پیش میرفتند. ویکتور درد می کشید و عصبی شده بود. حالا در امتداد مسیر عبور نگهبانان گام بر می داشتند. ریموند ایستاد و گفت:
بهتره به موازات همین جاده پیش بریم.
ویکتور حال جواب دادن نداشت. سری تکان داد و پیش رفتند. ناگهان ریموند ایستاد و گوش تیز کرد. بلافاصله ویکتور را با خود داخل درخت ها کشاند. نشستند و با دقت گوش کردند. جلوتر صدایی شنیده می شد. صدا به سمتشان می آمد. صدای خشخش و قدم های پا بود. ریموند می دانه صاحب قدم ها میشل نیست، چون قرار نبود از جایش حرکت می کرد. ریموند دشنه تیز و سمیش را دست گرفت. بمب آتشزایی هم آماده انفجار کرد. همزمان صدای ناله درد کشیدن ویکتور بلند شد. دردش چنان شدید بود که نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد. ریموند وحشت زده نگاهش کرد. همان موقع شاخه ها کنار رفت. مردی مسلح با صورتی خاکالود بهشان نگاه میکرد. ژاگن بود. ویکتور با دندانهایی به هم ساییده گفت:
ای احمق!
ریموند به ریولور دست ژاگن اشاره کرد و با خشم گفت:
اسلحه چیه دستته؟ مگه نگفتم از سلاحی گرم استفاده نکنید؟
ژاگن با دست پاچگی گفت:
فکر کردم آلمانید.
چه فرقی میکرد ژاگن؟ آرماند کجاست؟
جلوتر رفت، نتونستم بهش برسم.
جلوتر رفت؟ چرا؟
نگهبانا دیدنمون. تو ویکتور چی کار کردین؟
ما موفق شدیم.
که اینطور؟ میخوای برگردم و کارو تموم کنم؟
ریموند با اخم به ژاگن گفت:
باید همون بار اول موفق میشدین.
حالا جبران میکنم.
فکرشم نکن، خطرش زیاده.
میشل و آرماند کنار دوچرخه ها نشسته بودند. آرماند گفت: مطمئنم شکست خوردن. میشل مطمئن و محکم گفت:
ما طبق قرار تا 5 صبر میکنیم.
بازم میگم آلمانا ما رو دیدن، میان سراغمون.
اگه متوجهتون شدن تو چطوری فرار کردی؟
شانس آوردم، ولی مطمئنم ژاگن دستگیر شده.
میشل گفت:
ریموند و ویکتور چی؟
اگه تا 5 بر نگشتن میفهمیم که دستگیر شدن.
میشل لحظه ای مکس کرد، دوباره گفت:
حالا میگی چی کار کنیم؟
فرار میکنیم. آلمانا وجب به وجب جنگل رو میگردن.
اگه بقیه برگشتن اینجا چی؟
بعدن بر میگردن، دوچرخه‌هاشون رو بر میدارن و میرن. هرچند تا حالا دستگیر شدن. حداقل ما خودمونو نجات بدیم.
نمیتونم، من فعلا همینجا میمونم.
آرماند عصبی شد و به میشل زل زد. صدای پایی توجهشان را جلب کرد. قبل از اینکه فرصت کنند مخفی شوند یا فرار کنند، صدای ریموند سر جا میخکوبشان کرد. آرماند ناباورانه به طرف رفقا رفت. ریموند را در آغوش کشید.
نصف جون شدیم، فکر کردیم شما را گرفتن.
میخواستی بدون ما بری؟
بعدن توضیح میدم.
مهم نیست، باید برگردیم. ژاگن، برو هوای جاده رو داشته باش.
به سرعت مشغول شدند. ریموند سراغ ویکتور رفت. هنوز درد میکشید. ریموند با کمربندش کمر و شکم ویکتور را محکم بست. ژاگن باید میآمد و امنیت جاده را گزارش میداد. ریموند دلواپس بود. نکند دستگیر یا کشته شده باشد. اصلا نکند طبق گفته آرماند آلمانی ها آنها را دیده باشند. شاید سر راهشان کمین کردند. شاید هم جنگل در محاصره باشد. چند لحظه بعد ژاگن دوان دوان بهشان نزدیک شد. ریموند اول نگران شد. لازم نبود ژاگن با عجله برگردد. اما وقتی شنید جاده امن است خوشحال شد. ریموند به ژاگن گفت:
رفقا، آماده این؟
آره.
خوبه، اول میشل میره، بعد جاگن، بعدش ویکتور، آخر از همه آرمان بیاد. باید یاد بگیره دفعه بعد برای برگشتن عجله نکنه. کنار خیابون اصلی منتظر باشین.
میشل رکاب زد و دور شد. در سکوت بقیه هم با یک دقیقه فاصله حرکت کردند. ریمون به ساعتش نگاه کرد. 4:25 بود. عملیات بیشتر از برآوردشان طول کشیده بود. پارتیزان یکی پس از دیگری از مناطق ممنوع گذشتند. پست بازرسی نگهبانان را رد کردند. دقایقی بعد به محل قرار صبح رسیدند. آرماند هنوز نیامده بود. ریموند نگران بود. به رفقایش نگاه کرد. دلشوره در نگاه ها موج می زد. اگر آرماند نمی آمد چه اتفاقی می افتاد؟ لحظاتی به سکوت و آشفتگی طی شد. ناگهان جاگن گفت:
اومد!
آرماند از بین درخت‌های انبوه رکاب زنان بیرون آمد. برق شادی در چشم‌ها دیده می‌شد. آرماند رسید و گفت:
پیروزی خوبی بود.
ریموند گفت:
تو که چیز دیگه‌ای می‌گفتی؟
هنوزم سر حرفم هستم. آلمان‌ها دیدنمون.
جاگن گفت:
من که دیگه با ترسویی مثل تو جایی نمیام.
آرماند با خشم گفت:
یعنی منو اینطوری شناختی؟
میشل با تحکم گفت:
بس دیگه، کارمون بزرگ و با ارزش بود، مهمم همینه.
ریموند گفت:
ساعت 5، 4 دیگه بمبا منفجر میشن، باید زود خودمونو برسونیم پاریس.
سوار دوچرخه ها شدند و رکاب زدند. ریموند در حالی که پا میزد گفت:
تو پاریس من زودتر ازتون جدا میشم. مهمات باقی مونده رو بدیم به میشل که تحویل بده. چیزی پیش خودتون نذارین.
میشل با کمی مکث گفت:
باشه، درستش میکنم.
ذهنش درگیر شد. برای مخفی کردن مهمات باز هم دیر به خانه میرفت. حوصله اخمهای زنش را نداشت. خواست موضوع را با ریموند در میان بگذارد، اما ترسید دوستانش تعبیر دیگری کنند. ریموند با یک نظر حال میشل را فهمید. از وضع خانوادگی میشل با خبر بود. به جاگن گفت:
جاگن، چطور مهمات تو تحویل بگیری؟ میتونی؟ با کمال میل ریموند، فقط بگو ببینم به کی باید تحویلش بدم؟
اسمش روزماریه، آدرسشو بهت میگم. فردا ساعت 3 همه بیاین پارک همیشگی. باید عملیات امروز رو تجزیه تحلیل کنیم.
ریموند با قدرت بیشتری رکاب میزد. بقیه هم پا زدن تا عقب نمانند. ریموند باید زود میرسید. اول باید آنره را میدید و سر ساعت 8 هم مارسل را. ماهی فروش پیری داد زد:
چیزی گرفتین یا نه؟
میشل گفت:
راضیم پیرمرد.
خندیدند و سرعتشان را بیشتر کردند. آرماند و میشل به نزدیک پاریس رسیدند. نگاهی به پشت سرشان انداختند. ریموند و ویکتور و جاگن 1 باهاشان فاصله داشتند. دقایقی بعد به 4 پومپادور رسیدند. ویکتور درد می کشید و پا می زد، اما صدایش در نمی آمد. می خواست زودتر برسد. ریموند هم مرتب به ساعتش نگاه می کرد. دیر شده بود. به ساحل ماراتون رسیدند. ریموند به آرماند گفت:
مهماتو بده به جاگن. بهش بگو فردا ساعت 10 دوچرخشو تحویل زن دربان خیابون پیک پوس بده. حالا برای تحویل مهمات برید تو جنگل.
جاگن و آرماند به سمت جنگل راه افتادند. ریموند هم از ویکتور و میشل جدا شد. باید به موقع به قرارش میرسید. اما ذهنش نگران ویکتور هم بود. کاش بهش سفارش میکرد حتما برود بیمارستان. ریموند به سرعت رکاب زد و چند دقیقه بعد از وسط قبرستان عبور کرد و به خیابان رسید. باید به سرعت آنره را میدید و به محل قرار با همسرش مارسل میرفت. ریموند منتظر ماند، اما خبری از آنره نبود. اگر نمی آمد، طبق قرار باید ساعت 9 همدیگر را توی کافه می دیدند. آن طرف آنره توی کافه منتظر ریموند بود. ساعت از 9 هم گذشته بود. برتون با هیکلی درشت کنارش نشسته بود. جوان بود و زیر عینک ذره‌بینی متفکر به نظر می رسید. از آنره پرسید:
فکر می کنی میاد؟
قرارمون همینه.
اگه دستگیر شده باشن چی؟
نگرانی روی چهره آنره سایه انداخت. فکر کرد و به برتون گفت:
امیدوارم اینطور نباشه.
آنره و برتون توی فکر رفتند. معلوم بود ذهنشان آشفته شده. ناگهان چهره آنره باز شد. به سمت در کافه نگاه کرد. ریموند با لبخند به سمتشان می آمد. به میزشان رسید و گفت:
وقت بخیر آقایون.
آنره با خوشحالی گفت:
سلام، نگران شدیم.
ریموند کوتاه و مختصر جریان عملیات را برایشان تعریف کرد. ریموند زیر لب گفت:
به امید پیروزی نهایی.
بعدش کمی قدم زدند. آنره و برتون درباره جزئیات عملیات پرسیدند. هر دو هنوز به نتیجه عملیات اطمینان کاملی نداشتند. نگرانی از سر و رویشان می بارید. ریموند فکر کرد باید تردیدشان را برطرف کند. با اطمینان و قدرت گفت:
من با اطمینان میگم که ساعت 9:20 دقیقه صدای انفجارها را میشنوین.
به نظر می رسید آنره و برتون آسوده شده اند. برتون احساساتی شده بود. ریموند را در آغوش کشید و گفت:
امشب رهبرامون از کارتون با خبر میشن.
و بعد محکم باهاش دست داد. آنره گفت:
آدمای مثل ریموند کم نیستن، ولی حیف که مهمات و اسلحه کافی نداریم.
برتون گفت:
درسته، ما با چند بسته بمب پلاستیکی سنت آسیس رو نابود کردیم، ولی لندن هواپیماهای پر مهمات رو میده به گروه های بیلیاقت. امشب میفهمن که اشتباه کردن.
ساعت 20